أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلكم بإيانا من الطالبين لثوره عليه السلام. مراسم سوگ به ماتم سالار و شهیدان و اصحاب گرامی و کرامش را به پیشگاه ولی عصر و عموم و علاقمندان قرآن و عطرت به شما برادران و خواهران ایمانی و عزادار تسلیت عرض میکنیم. قبل از شروع بحث، جریان حکم مشعوم و نابخردانه عالم بزرگوار حجاز جناب شیخ نمر را به عرضتون برسانی. آل سعود باید بداند و بفهمد که قتل مؤمن دو حکم دارد. یک وقت است برادران مسلمان در اثر اختلاف مالی و مانند آن نزاعی با هم دارند، یکی دیگری را میکشد. اینجا مسئله قصاص مطرح است که لکم پل قصاص حیاتون یا اول الالباب. یه وقت است یک مؤمن به ویژه یک عالم دینی را میکشند چون حق گفته است و حق نوشته است. اینجا دو تا حکم است، یه حکم شخصی است که قصاص است، یک حکم شخصیت حقوقی است. اون حکم شخصیت حقوقی مال جامعه اسلامی و حکومت اسلامی است. در سوره مبارکه نساء فرمود به من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. اگر کسی مؤمن را بکشد مخلد در عذاب است. این تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است، وگرنه قتل یک گناه بزرگ است. گناه بزرگ فسق عادی است و قد ابدیت جهنم را و خلود را به همراه ندارد، مانند گناهان بزرگ دیگر است. اینی که در سوره نساء فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این ارشاد به اون سبب حکم است. به اصطلاح تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است، یعنی من یقتل مؤمنا لایمانهی، این مخلد در عذاب است. این تنها سخن از قصاص نیست، اون خلود ابدی را در قیامت به همراه دارد و وظیفه جامعه اسلامی را هم در آیه دیگر بازگو کرد. فبود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. ولی مؤمن جامعه اسلامی است که مؤمنان بعضهم اولیاء و بعض. بنابراین آل سعود که این تصمیم نابخردانه را گرفت باید بداند قتل این عالم برجسته در اثر حقگویی اوست. قتل یک انسان حقگو دو پیامد دارد، یکی خلود در عذاب است، یکی قیام مردمی علیه آل سعود نابخرد است. فرمود من سلطنت قرار دادم برای ولی او. تنها سخن از قصاص نیست که یک حکم فقهی باشد. اون قصاص را در آیه و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب بازگو کرد. اما اگر کسی مظلومی را، مؤمنی را مظلومانه به قتل برساند، کیفر جهنمش خلود است از یک سو، قیام مردمی را هم علیه او به همراه دارد از سوی دیگر. فمتدعا لولیه سلطانا، ولی این بزرگوار جامعه اسلامی است و اگر جامعه اسلامی قیام کند هرگز آل سعود نابخرد به جای خود نخواهد بود، او به جهنم ابد فرستاده می شود. امیدواریم که نصایح مراجع و علما و جامعه اسلامی در زمامداران آل سعود اثر کند. این نکته مربوط به اون تسلیم نابخردانه آل سعود. اما مطلب اساسی این است که ما در این دهه وارد جریان کوفه شدیم. سخنرانی زینب کبرا اساس نهضت را تبیین کرد و کوفه را زنده کرد. کوفه بی وفا را به وفاداری وادار کرد که قیام مختار محصول این سخنرانی بود. وقتی وجود مبارک زینب کبرا شروع به سخنرانی کرد گفتن ما مثل که علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد سخنرانی میکند داریم گوش میدیم، چون در همین کوفه سالیان متمادی امیر المؤمنین حکومت کرد، زندگی کرد، فرزندان رو زندگی کردن. جلسات زنانه را زینب کبرا اداره می کرد، مردانه را حسنین اداره می کردن. برای مردم کوفه و زنان کوفه خاندان اسمت و طهارت دودمان علوی علیه السلام شناخته شده بودن. وقتی اینها را وارد محفل ابن زیاد کردن وجود مبارک زینب کبرا دخلت متنکرتن، ناشناس آمد اما متکبرتن با جلال و شکوه، که کسی از جامعه غیر قیمتی او خیال نکند که گوهر او هم بی قیمت است. دخلت متنکرتن و علیها عرض لوسیابها. ابن زیاد گفت من هاذه المتنکره، این ناشناس کیه که وارد شده و دیگران نسبت به او حریم میگیرن؟ گفتن هاذه زینب بنت علی ابن ابی طالب. برای که زخم زبان بزند گفت کیف رأیت صنع الله و اخیک. جریان جبر را دودمان اموی ترویج کردن، چون مکتب جبر برای توجیه تبهکاری حاکمان طاغی یک مکتب خوبی است. خدا قریب رحمت کنه فقیه نامور ما مرحوم آجا رضای همدانی رو. این کتاب فقهی بسیار خوبی است و خود ایشون بزرگوارم فقیه ناموری بود. ایشون در مسئله جبر و تفویض که برخی ها فتوا دادن کسی که قائل به جبر است نجس است، کسی قائل به تفویض است نجس است، فرمودن جبر و تفویض از مسائل عمیق نظری اسلام است نه ضروری. اگر کسی یک طرف رفت به طرف نظری رفت نه به طرف ضروری، این کار ضروری نیست تا نجاست را به همراه بیاورد. بعد فرمود خیلی از علمای ما وقتی تحقیق میکنن گرفتار عهد و طرفین می شوند. درک اون امر بین الامرین کار هر فقیه نیست. لذا فرمود نمیشه گفت اگر کسی در مطلب دقیق نظری به عهد و طرفین جبر یا تفویض مبتلا شد این آلوده است. امر بین الامرین درکش بسیار سخت است. بعد فرمود به این که دودمان اموی جبر را ترویج کردن، بعدها کم کم که عباسی ها رو کار آمدن مثل متوکل عباسی و دیگران جبر را تشویق دادن، چون مکتب منحوس جبر برای توجیه تبهکاری های هیئت حاکمه طاغوت یه مکتب خوبی است. یعنی همه این کارها را معاذ الله الله دارد انجام میدهد، من غلام و آلت فرمان او. چون مکتب جبر برای توجیه طغیان هیئت حاکمه طاغوت مکتب خوبی است، اموی پایه‌ریزی کرد و عباسی بهره‌برداری کرد و سالیان متمادی عباسی ها طرفدار مکتب جبر بودند. بسیاری از علمای اسلام که تفکر آزادانه داشتند مثل معتزله اینا را متوکل عباسی و امثال اینها از بین بردند. اشاعره را که طرفدار مکتب جبر بودند زندگی داشتند. الان غالب این سنی ها در فقه شافعیان و در اصول اشعریان، یعنی جبریان. به هر تقدیر ابن زیاد پلید گفت کیفر ایته سن الله و اخی، که کاری که خدا با برادرت کرد چگونه یافتی؟ وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها فرمود این کار بود که دودمان عموی کردن، چون که امام سجاد هم همچه پاسخی داد، ولی خود زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا، هرچه شد کار خوبی بود، برای این که برادرم ما خواست با خون دین زنده کند و کرد. نه تنها کار خوبی بود، بلکه به صورت جمله حسریه فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ما چیزی ندیدی، در حالی که علیها عرض روسیابه ها، در حالی که با اسارت آمده، در حالی که از کنار قتلگاه عبور کرده، اون شیون کنار قتلگاه سر جاش محفوظ، اما این سخنرانی دستگاه طغیان این است ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ما چیزی ندیدی. بعد حرفهای دیگری زد، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها پاسخ او را داد و دیگه اجازه نداد که او بیش از این گستاخی کند. رو کرد به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، گفت اون جوان کیه؟ گفتن این علی ابن الحسین. همین تفکر جبری اموی به صورت دیگر ظهور کرد، همین ابن زیاد در همون مجلس درباره امام سجاد که نام علی ابن حسین را داشت گفت علی ابن حسین را که خدا در کربلا کشت. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود کان علی اخون یسمى علی، من برادری داشتم به نام علی، او علی اکبر بود، چون اونطوری که در مقتل ابی مخنف دیگران آمده اون بزرگوار از امام سجاد بزرگتر بود سنن. گفت کان علی اخون یسمى علی، اون را قتله کربلا و مأموران عموی کشتن، نه ذات اقدس اله. دید امام سجاد سلام الله علیه هم علیه تفکر جبری دارد سخن میگوید، حکیمانه جواب داد. مسائل عرفانی امام سجاد سر جاش محفوظ است، اما ما رأیت الا جمیلا یه حساب است، کان علی اخون یسمى علی حساب دیگر است. بعد وقتی ابن زیاد در برابر این حرف ها من دستور قتل وجود مبارک امام سجاد را داد، زینب سلام الله علیها برخاست، گفت تا من زنده ام اجازه نمیدهم که به برادرم اهانت میشه. وجود مبارک امام سجاد به عمش گفت شما ساکت باشید، من خودم پاسخ میدم. به ابن زیاد فرمود ات حد بالقتل تهددنا، آیا با کشتن ما را میترسانی؟ ان کرامتنا شهاده، کرامت ما شهادت است، نشانش دریان کربلاست، ما که از شهادت حراسی نداریم، ولی اگر قصد جدی بر کشتن من داری یک محرم برای این قافله فراهم بکن که این قافله را به مدینه برسان. زینب کبرا که برخاست ابن زیاد گفت عجبا در رحم که عمه نمی گذارد خود حاضرت فدای برادرزاده بشود. این گوشه بود از جریان محفل ابن زیاد، اما احیای کوفه با سخنرانی زینب کبرا سلام الله علیها شروع شد. اون سخنرانی که همه ساکت شدن، اون روز که بلندگو نبود، در جریان همهمه آوردن اسرا بود، تماشای اسیر و امثال ذلک، کار عادی نبود جمعیت رو ساکت بکنند. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیه هم در بین قافله به عنوان مرجع فقهی شناخته شده بود. سعی کردند که امام سجاد سلام الله علیه به عنوان امام چهارم شناخته نشود، وگرنه او رو شهید می‌کردند. لذا زینب کبرا مسائل فقهی را از امام سجاد سوال می‌کرد، بعد به قافله ابلاغ می‌کرد. وقتی اون خرما را صدقه آوردن یا نان را صدقه آوردن دیگه نمی‌دونستن فتوا مال امام سجاد است. می‌گفت ان الصدقه علینا حرام، که صدقه بر ما حرام است. برای اینکه مبادا وجود مبارک امام سجاد به عنوان امام چهارم شناخته بشود. رهبری این قافله را واقعا امام سجاد به عهده داشت، اما دستور میداد مدیر اجرایی وجود مبارک زینب کبرا بود. در اون صحنه وجود مبارک زینب کبرا مردم کوفه را، دعوتنامه مردم را، خیانت مردم کوفه را، تخلف مردم کوفه را بازگو کرد. فرمود میدانید چه کبدی از پیغمبر شما سوزوندید و در آوردید پیش شکستید؟ اینها زمینه شد که عشقها ریخته شد، کم کم زمینه قیام مختار فراهم شد و طول نکشید که اموی سقوط کرد. کار زینب کبرا این بود، رسالتشون این بود و این کار هر کسی هم نیست. مطلب سومان است که وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه در همه مقاطع سعی می کردن که قرآن ناطق باشن و قرآن را تفسیر کنند. استضعاف در قرآن دو قسم است. یک گروه مستضعفن، یعنی بیچارن، هیچ راهی ندارن. بر دیگران لازم است که اینها را از ضعف و استضعاف و تنگ دستی و توهی دستی و مسکنت و ذلت به در آورن. که فرود و مالکم که لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، یعنی فی سبیل المستضعفین. چرا برای آزادی مستضعفان نظیر فلسطینی ها و یمنی ها قیام نمی کنید؟ و ما لکم که لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. اینا رو با دریابید. در قرآن کریم برای اهمیت بخشودن به برخی از مطالب، ذات اقدس را نام خود را کنار نام او ذکر می کند. درباره احترام پدر و مادر اونقدر محترم مهم است که فرمود انشکر لی ول والدیک، حق شناس من باشید و حق شناس پدر و مادر، زیرا پدر و مادر مجرای فیض خالقیت هم. پدر و مادر نظیر اون دستگاه سلولهای بنیادی نیست که در اونجا یک موجود زندهی به در میبرد. تمام یعنی تمام، همه فیوزاتی که ذات اقدس اله میخواد به کودک بدهد از راه نفس مادر است. لذا خصیصه مادر، احترام مادر، کرامت مادر در کودک خیلی مؤثر است. اگر غذای پاک و طیب و طاهر بخورد، با وضو بچه را شیر بدهد، بچه طرز دیگر به دنیا می آید. فیوزاتی که ذات اقدس اله در تطورات این دارد که یطفه هست، علقه هست، مزقه هست، ازامه هست، کسون الازام لحمن هست، سمعن شعنا و خلقن آخر هست و تبارک الله احسن خالقین هست، همه این فیوزات از راه نفس مادر عائد کودک می شود. رضا فرمود مجرای فیض خالقیتن انشکر لی ولوالدک. در جریان ارحام مستحضرید، محور اصلی رحامت زن است. اون چی که به یک رحم وصل است می شود سلی رحم، اون رحم است که رحمت و مهربانی و گذشت و ایثار و نثار رو به همراه دارد. زن است که سرسلسله ارحام قرار می گیرد. زن است که مسئله سلی رحم را سازمان می دهد، سامان می بخشد. فرمود و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. لذا کسی صله رحم نکند در قرآن به او لعنت شده است. لعنت خدا بر کسی که یقتعون ما امر الله به ان یوصل، که صله رحم است. اهتمام به صله رحم از این اقتران الله رحم برمی آید که در آغاز سوره مبارکه نساء است و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. برای نجات مستضعفان فلسطین، مستضعفان یمن، مستضعفانی که در عراق و سوریه و امثال زاره گرفتار سلفی و داعش و تکفیریان، فرمود و ما لکم که لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، یعنی فی سبیل المستضعف. اینا یک گروه استضعافی هستند که چاره‌ای ندارند، اما یه استضعاف اختیاری است. یعنی عالمان آمدن زیر سلطه غرب یا شرق می رود. این استضعاف مثل استکبار از معاصی کبیره است. یه بیان نورانی در قرآن کریم است. اون بیان نورانی در سخنان نورانی حسین ابن علی در این مسافت و مسافرت تبیین شده است. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود من از پیغمبر علیه و علیه آله آلاف و تحت و سنا شیدم. میگوید که من را سلطانن جائرن، اگر کسی حکومت جور و ظلم و بیدادگری را ببینه و ساکت باشد و قیام نکند، حق است که ذات اقدس اله ان یدخله مدخله، خدا او را با خود همون مستکبر و ظالم و طاغی و قاشم یک جا به جهنم ببرد. یعنی مستضعف و مستکبر هر دو به جهنم می روند، چون استضعاف اختیاری است. این بیان نورانی سید الشهدا که فرمود اگر کسی بتواند حکومت جور و ستم را ساقط کند و خاموش باشد و حرکت نکند، این در حقیقت مستکبر است به لباس مستضعف و همانند مستکبر طعمه شعله جهنم است. از چند بخش آیات قرآن به دست می آید. در قرآن کریم فرمود وقتی ما مستکبر و مستضعف هر دو را به جهنم فرستادیم، در همون جهنم اینها علیه یکدیگر سخن می گویند. مستضعفین می گویند انا اتعنا سادتنا و کبرانا، عذاب اونها را دو برابر عذاب ما بکن، برای اینکه نه خودشون بیراها رفتن، ما را به بیراها بردن. این درخواست مستضعفان جهنم رو است. در جهنم به خدا میگویند که عذاب مستکبرها را دو برابر کن، برای اینکه اونا بیراها رفتن، ما را بیراها بردن، اونا باعث شدن. انا اتعنا سادتنا و کبرانا. ذات اقدس اله در جواب اینها میفرماد لکلن ضعفن ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما مستضعفان دو برابر است، هم عذاب مستکبران. مستکبران دو عذاب دارن، عذاب زیاد دارن، برای اینکه دو تا گناه کردن، یکی بیراه رفتن، یکی اینکه شما هم به بیراه روی دعوت کردن. شما هم دو گناه کردید، یکی آلمن آمدن به سوء اختیارتون حرف اونا را پذیرفتی، یکی آلمن آمدن در خانه اهل بیت رو بستید، شما رهبران الهی داشتید، حجت بر شما تمام شد، اونا شما رو به حق دعوت کردن، در خانه اهل بیت رو بستید به بیگانه رو آوردی، اینم گناه دوم. کسی از شام آمده بود وجود مبارک امام فرمودن اگه شما ها نبودید که ما قانون نشین نمی شدید، شما به سوء اختیارتون اموی رو تقویت کردید، ما قانون نشین شدید. اینه که خدا در قرآن همون لکلین زعفون ولکن لا تعلمون، هم مستکبر دو عذاب دارد، هم مستضعف دو عذاب دارد، ولی شما حساب نکردی. کسی که بتواند فریاد برآورد به قیام بکند و علیه آل سعود یمنی های بیچاره را کمک بکند و آرام بشیند، یا سهیریش را از پا در بیاورد و این کار را نکند و فلسطینی ها در غزه و غزه غیر غزه اینجور جان بسپارند، خب این دوتا عذاب دارد، برای اینکه هم بیراه رفت و هم آل من آمدن با اینکه مقتدر بود راه دین را تقویت نکرد. ذات اقدس اله فرمود حجت بر شما تمام، برای اینکه همراهان خوبی دارید یک، همه زیر پوشش منی دو. این دو اصل را قرآن بارها بیان کرد. در سوره مبارک نساء فرمود من یوت اره و رسول فالایی که معلزین ان امد داو علیه من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولایی که رفیقا. همه شما رفقای خوب دارید، همراهان خوب دارید، هم رزمان خوب دارید، هم کیشان خوب دارید. علی و اولاد علی با شماست، ابراهیم و موسی و عیسی با شما، خلیل من همه بطهای آزری به شکست باور سعدی با شماست. همون اولاوی که معلزین ان عمل داف علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولاوی که رفیقا. شما رفقای خوب داری، چرا ساکت نشستی؟ از طرفی هم خوبا معکم، من با شما. خب اگر معیت سرانه و حافظانه الهی از یک سو، همراهی سلسله انبیا و همرزمی سلسله انبیا از روح دیگر است، آدم همه اینها را رها بکند بگد به من چی به تو چی، این یک مستضعفی است که مثل مستکبر عذابش در جهنم دو برابر است. با فساق دیگر فرق میکنند. امضای حکومت جور اینه. لذا سید شهدا سلام الله علیه اعلام کرد، فرمود این پیام پیامبر است که فرمود اگر ملتی ببیند اموی و امثال اموی دارد بینا حکومت میکند و بتواند خروشی داشته باشد و آرام باشد و اعتراض نکند، این حق است که ایدخله الله مدخله، خدا این مستضعف را همانند اون مستکبر گرفتار عذاب جهنم بکند. لذا ملاحظه فرمودید وجود مبارک سالار شهیدان با قرآن این نهضت را پیاده کرد، زینب کبرا بشر حیزن، امام سجاد بشر حیزن. لذا در دم دروازه شام وقتی از وجود مبارک امام سجاد سوال کردن که کی پیروز شد، فرمود ما. حالا زنجیر گردنشه، فرمود ما رفتیم دین زنده کردیم و برگشتیم. این بیان نورانی هست امیر است در خون عهدنامه مالک، فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فرمود در سقیفه تنها دست مالک نبستن، زوجه و ابو زوجه هر دو آمدن دین رو به اسارت گرفتن. اینجور نبود که سیاست را به حکومت را به خلافت را به امامت را به بند کشیده باشن تا ما بگیم ثقافت و فرهنگ چی شد. کل دین را طبق بیان نورانی هست همی اینا در سقیفه با طبقه دینی با چهره دینی، یکی به عنوان ام المؤمنین بودن، یکی به عنوان پدر ام المؤمنین بودن، با این چهره های دینی آمدن دین را بند کشیدن. ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار، دین با همه مجموعش به اسارت سقیفه رفت. لذا یطلح به دنیا و یه عمر فیه بالهوا. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما این دین آزاد کردیم و برگشتیم. در شرق عالم در غرب عالم هر جا سخن از قرآن و اطرت و سنت اهل بیت علیه السلام باشد و برکت همین کربلاست. اینا رفتن نگذاشتن اموی اون کار را انجام بدهد، چه اینکه هم ابو ریحان بیرون نقل کرد هم ابو رحمان سلمی نقل کرد که بعد از فتح بخشی از کشورهای غربی که بت می‌پرستیدن، همین ابو ریحان بیرونی که از حکمای بزرگ ماست، معاصر مرحوم ابن سیراست و قبل از هزار سال میزیست، او در تحقیق مال الهند میگوید معاویه اون غنایم جنگی که از غرب به دستش آمد بخشی از اونها بت‌های سلاطین و منطقه بود، این بت‌ها را بازسازی کرد، مرصع کرد، از راه کشتی به هند فرستاد و درآمد سنگینی از این راه به دست آورد به عنوان بت فروشی یک خلیفه مسلمان‌ها. این کار رسمی دولت اموی بود. خب شما بت را که گرفتی که مالیت ندارد، حالا چرا را مرصع میکنی به بت پرستای هند میفروشی؟ بس اموی اینطور بود، زد مروانی اینطور بود. در اون ایام وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه قرآن را تفسیر کرد، سنت را تفسیر کرد، اطرد را تفسیر کرد، خودش را معرفی کردن و شربت شهادت نوشیدن. لذا شما بزرگواران چه حوزویان چه دانشگاهیان عجد شما و همه مردم به خواهران و برادران که عزاداری با شکوهی کردید و کردند انشاءالله مقبول ذات اقدس اله باشد، ولی ما بدانیم که سالار شهیدان اون اشکایی که میریزیم نظیر همون اشکی باشد که در کنار سجاده های نماز شب میریزید، یه اشک عارفانه و عاقلانه باشد، و اون میتواند پشتوانه خوبی باشد. یعنی اگر دفاع مقدس است با همین مرثیه ها اداره شده دیگه. ظلم ستیزی اون حرف اول رو میزد در برای این عزیزانی که تو جبهه بودن دیگه. با اون روحیه خدا هم پاداش خوب میدهد. اینطور نیست که حالا اونا درد احساس بکنن. درست است این عزیزان ما گلوله میخوردن، خونپاره میخوردن، میغلطیدن، اما خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، می فرمود اینا که شربت شهادت می نوشن دست پا می زنن مثل یه آدم تشنه ای که تو هوای گرم در استخر خورک دارد شنا می کند، ما خیال می کنیم او رنج می برد. این بیان لطیف ایشون از روایت نورانی امام باقر سلام الله علیه است که از اون حضرت سوال کردن که این شهدای کربلا این همه تیر می‌خوردن، تیر مقاومت می‌کردن. امام باقر سلام الله علیه فرمود اگه شما با دو انگشتتون مقدار گوشت یکی از انگشت‌ها رو فشار بدید چقدر درد احساس می‌کنید؟ یلا درد احساس نمی‌کنید. فرمود این تیرها رو به همین اندازه احساس می‌کرد. چون احساس که مال گوشت و پوست نیست. چرا وقتی این انسان را بی‌حس کردن تخدیر موضعی یا کلن تخدیر کردن بدن را قطعه قطعه میکنن انسان درد احساس نمی کنن. چون درد که مال گوشت و پوست نیست، درد مال لامسه است که از شؤون روحه. وقتی روح تخدیر بشه یا حواسش پیش معشوقش باشه احساس نمی کنن. این طور نیست که حالا کشیدن تیر از پای وجود مبارک است امیر مخصوص اون حضرت باشد، اینا مراحل نازله فیض ولایت است. خب تیر را از پا در میارن و حضرت احساس نمی کنند. تیر به بدن فرو می رود و اینها احساس نمی کنند. هم کشیدن تیر شکسته دردی ندارد، هم فرو رفتن تیر سالم دردی ندارد. شهدای کربلا با این وضع تفسیر کردند، معنا کردند. یک دوره تفسیر قرآن از جهلیان کربلا، یک دوره تفسیر سنت اهل بیت نبوی و ولوی علیهم السلام. اینه که این سرمایه را ارزان از دست ندهیم. روزخانی ما، عزاداری ما جز عالمانه و بخردانه نباشد، اون است که مؤثر است. آن است که این کشور را میگه نه شرقی و نه غربی، این است میگه جمهوری اسلامی، این است که میگه تا ظهور صاحب اصلیش انشاءالله این نهضت خواهد بود. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران، حوزویان و دانشگاهیان و عزیزان سپاهی و بسیجی رو گرامی میدارم. از ذات اقدس اعلام مسئلت میکنیم به عموم مسلمان ها و به شما فرد فرد سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. دلهای ما را ظرف محبت و ولایت و امانت و امنیت خودت قرار بده. قلوب ما را متیم به حب خودت قرار بده. قلوب ما را لبریز از علوم اهل بیت قرار بده. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار صهیونیست برگردان. مشکلات مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانها در سایه لطف ولیت حل بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را الی یوم القیامه از بهترین شعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.